الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. المأسومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين بتراب مقدمه الفداء. كان الكلام في مسائل حول الأصول العملية و بیان اقسامها، انقسم الاصل الى عقلی و شرعی کما تقدم، و الفرق بینهما بین به امرین، الاول ان الاصل الشرعی یتبع فی سعت نطاقها و ذیقه لسان الدليل القائم على اعتبار ذلك الأصل، الأمارة القائمة على ذلك الأصل. ولكن ليس الأصل العقلي كذلك، الأصل العقلي إنما يتبع تحقق موضوعها، والسر في ذلك أن الحاكم إذا كان هو العقل يتوقف حكمه على تحقق موضوعها كعدم البيان وقبع التكليف على المجهول، يعني التكليف المجهول. إذا كان تكليفا مجهولا، يعني شاهد العقل تكليفا مجهولا، يحكم بعدم قبع العقاب عليه، أو إذا شاهد عدم البيان بالوجدان يحكم بقبه العقاب عليه. ولكن الأصل الشرعي في الحقيقة دليل من جانب لا حكم للعقل، اعتبر أصل حجية العقل الشارع، فلما كان أصل حجيته ومشروعيته به دلیل شارع، من اجل ذلك لابد ان نتبع کیفیت جعل ذلك الاصل و کیفیت حجیته دلیل شارع فی اعتبار ذلك الاصل. یعنی من یعتبر الاصل، یعنی الشارع، اذا کان بیده جعل و اعتبار الاصل، اصل مش بیان اصل مشروعیته، جعل اصل مشروعیته، فلا محاله یکون کیفیت و مشروعیت الاصل و شرایط و جریانه و خصوصیات و مجرا ذالک الاصل، کل ذالک لابد من ان نستفیدها من بیان الشارع، لا دخل للعقل فی ذالک. ثم قسموا الاصل ايضا الى سببي ومسببي. حاصل الكلام، لب الكلام في الفرق بين الاصل السببي والاصل المسببي، ان الاصل المسببي ذلك الاصل الذي ينعد موضوعه بجريان الاصل السببي. ففي الحقيقه يجري الاصل السببي من جانب الموضوع كاصاله عدم التزكيه، فإذا جرت أصالة عدم التذكية يثبت كون المشهود في الخارج، اللحم المشهود في الخارج ميتة، فإذا ثبت كونها ميتة لا محالة يترتب حكمه من حرمة أكلها، أكل تلك الميتة ونجاستها، فحينئذ لا تصل النوبة جریان أصالة الهلية و أصالة الطهارة. فهذا هو الضابط الفارق بين الأصل السببي و بين الأصل المسببي. ثم إنه إذا وقع تعارض بين الأصل السببي و بين الأمارة من ناحية الحكم القائمة على الحكم، لا محالة يقدم الأصل السببي. فإذا سئل به انه متى يقدم الاصل على الاماره، هذا سؤال مشکل به ظاهره، لان القاعده تقتضی تقدم الامارات على الاصل بالورود او الحكومه، لكن في بعض الموارد يقدم الاصل على الاماره، و ذلك اذا كان الاصل جاريا في ناحيه الموضوع كالأمارة القائمة على طهارة كل مجهول، يعني الخبر الصحيح القائم الدال على طهارة كل مجهول طهارة والنجاسة، ولكن الاستصحاب مثلا يجري من ناحية الموضوع كأصالة عدم التزكية، مثلا إذا جرت في لحم مشكوك الطهارة والنجاسة الحنية والحرمة، إذا جرت أصالة عدم تزكية فصارت محكومة بالميتة، فحينئذ لا تجري تلك الأمارة الدالة على طهارة كل مشكوك الطهارة والنجاسة أو المشكوك الحنية والحرمة لا تجري. یعنی ها هنا یمنع الاصل من جریان الاماره، من حسب الاماره. و النکته الاخرى ان مجرى الاستصحاب یعم الشک فی اصل تکلیف و الشک فی المکلف به، و انا ای حالن فی مجال الاصول العملیه تقریبات مختلفه، ولكن الذي وقع الكلام في مجرى الاصل العملي انه هل يشمل الحكم الظاهري ام لا، يعني الاصل العملي اذا يقال مثلا حينما يقال بان المكلف اذا التفت الى حكم اما يكون شكو في اصل التكليف او في المكلف به او يكون له حالة سابقة ام لا، هل يكون الحكم الظاهري ايضا داخلا في هذا التقسيم، يعني اذا التفت الى حكم ظاهري هل يمكن لنا ان نقول ان له هذه الحالات الاربعة ام لا، بل لابد من ان يكون دائما مجرى هذه الأصول يعني محل الشك المشكوك أن يكون هو الحكم الواقعي، يذهب من صاب الكفاية أن متعلق الشك في هذا التقسيم الوارد في أبد الرسائل وفي أبد الكفاية يشمل أيضا الحكم الظاهري. إذا شك في حكم ظاهري فإما أن يكون في أصل التكليف أو فلان أو فلان، ولكن هذا في نفسه غير وجيه أبدا، وثانيا استفادة ذلك من طلب الكفاية كما نسب إليه أيضا محل تأمل، يأتي بيان وجه هذين الإشكالين والإرادين. و نکتة اخرى و هی ان محل تقسیم هل هو الفقیه خصوص الفقیه او مطلق المکلف البالغ الذي وزع عليه القلم، مقتضى التحقیق ان المقسم و محل تقسیم هو الفقیه لانه المناسب لهذا التقسیم في الكتاب الاصولی و بیان القواعد الاصولیه و تحصیل الحجه على الحكم الأصولي، إنما يبحث عن تحصيل الحجة على الحكم لا عن الأحكام الفرعية الشرعية الفقهية لا. وأيضا ينقسم الشك بلحاظ اختلاف اعتباره كما يظهر من النائم إلى ما إذا كان الحكم الواقعي مشكوكا یعنی الشک و فی الحکم الواقعی الاصل قلنا یعتبر فی لسان دلیله الشک، هذا الشک هل یعتبر ان یکون متعلقا بالحکم الواقعی؟ یعنی اذا نعرف الاصل بانه ما کان لسان دلیله فی لسان دلیله اخذ الشک، هذا الشک هل ينحصر في تعلقه بالحكم الواقعي ام لا، بل يكون يشمل ويجري ايضا اذا تعلق الشك بالحكم الظاهري ايضا كذلك. فالشك المأخوذ في لسان الدليل الاصل هل هو الشك خصوص الشك في الحكم الواقعي ام لا، بل الشك في الحكم الظاهري ايضا هو مأخوذ في لسان الدليل الاصل. يظهر من المحقق النائني أن كلا الحكمين مأخوذين في الشك، يعني الشك سواء كان متعلقا بالحكم الواقعي أو متعلقا بالحكم الظاهري في كلتا الصورتين يجري الأصل، يفيده دليل الأصل، يكون مفاد دليل الأصل، ولكن نفسه يعني المحقق المذكور أجاب بأن ما يوهم كون المشكوك حكما ظاهريا في الحقيقة يندرج، يعني يتبع لسان دليل الأمارة، دليل الأمارة تارة يفيد بأن الحكم الواقعي يثبت إذا تعلق الشك ولو بالظاهر، يعني في لسان دليل الأصل ولو أخذ الشك عند جريان الأصل كالشك في عدد الركعات مثلا. أفاد الدليل دليل الأمارة ثبوت الحكم الواقعي، وبعبارة واضحة أن الحكم الواقعي ربما يثبت بدليله في مجارب بعض الشكوك، بعض الشكوك. عرض بکنم خدمت شما که در این بحثی که داشتیم یک بحث در این بود که اصل عقلی و شرعی، خب تعریف اصل عقل و شرعی قبلا گفتیم روشن واضحه که در یک جا حاکم به جریان این اصل و دلیل اعتبار این اصل عقل، مثل این که عدم البیان اگر تحقق پیدا کرد جایی مکلف شک کرد در اینکه بیان رسیده برای حکم یا خیر، مثلا یک روایتی بود مجمل بود دلالتا یا سندا مخدوش بوده، خلاصه فقیه نتونست دلیلی احراز بکند که برای حکمی وارد شده، این مندرج میشه تحت عنوان عدم البیان دیگه. خب عدم البیان که شد موضوع حکم عقل محقق میشه، خب عقاب بلا بیان، لا بیان که تحقق پیدا بکند موضوع حکم عقل تحقق پیدا خواهد کرد روشن، یا تکلیف مجهول بالاخره آقا این فقیه بالا رفت پایین رفت زود زد فسخ کرد استفراغ و بوز کرد نتونست به اصطلاح دلیلی بیابد بر ثبوت حکم، این حکم براش حکم واقعی براش مجهوله، اون وقت طبعا در اینجا اصل جاری میشه، یعنی عقل حاکم به این اصله. چرا میگه؟ چون اگر بخواد حکم الزامی داشته باشد این میشه تکلیف بر چی آقا؟ مجهول. تکلیف مجهول چی از آقا بیه؟ یعنی برای جریان اصل عقلی کافیست که این تکلیف مجهول تحقق پیدا بکند در خارج، موضوع حکم عقل میشد، یا عدم البیان تحقق پیدا بکند این میشه موضوع حکم عقل. پس فقط بیش از تحقق موضوع چیزی دیگری لازم نیست در اینجا که عقل حکم بکنه، اما اصل شرعی اینطور نیست. اصل شرعی در حقیقت گفته شده که این در این که این اصل کجا جاری است، مجراش چقدر توسعه دارد، زیغ دارد، تعیین مصب و مجراش تابع اون دلیلی است که شرع اقامه شده شرعا از جانب شارع بر اون جریان اون اصل، که ما باید ببینیم که این دلیلی که اماره هست و قائم شده بر جریان این اصل و اعتبار این اصل، این اماره چه مدلول دلالت دارد، مجراش کجا تعیین میکند. ما در تعیین مجرا باید تابع لسان اون دلیل باشیم، حرف درست و پسندیده ای هست. چرا؟ بخاطر اینکه در این فرض معتبر شارع هست، دلیل بر اعتبار این اصل از جانب شارع هست، قوتی که او اصل اعتبار این اصل را تشریف فرموده اصل این حجیت این اصل رو جعل فرموده، خب طبعا در تعیین اون سعه و نطاق و گستره مجراش هم باید از همون دلیل استفاده بکنیم که دلالت بر اعتبار اصل مشروعیت این چی آقا اصل کرده دیگه، اینجور میشه دیگه. بله این حرف به نفسهی معرفی نفسه مجد قابل قبوله، ولی از جانب دیگه اشکالی که اینجا میشد برای این که خب چه فرقه بین اون و این، اینجا هم بالاخره اون امارهی که قائم شده بر جریان این اصل موضوعی دارد دیگه، خب موضوع شکه، اگه شک محقق شد این اصل جاریه، اگر نشد این قائل فارغ میخواد چیزی اضافه بر این بگد کنه، یعنی دفاعی برای این مفرق این فارغ بکنیم، میخواد بگد که درسته موضوعش محقق میشد، باز در این حال خود همون شکی که محقق بشد چه بسا اون دلیلی که از جانب شارع وارد شده، از اون دلیل میتوانیم سعه و زیغ مجرای همون اصل در همون موضوع شک چه کار بکنیم آقا؟ استفاده بکنیم. بله خب این هم نکته است، ثبوتاً درسته، اثباتاً باید در آحاد ادله این اصول رفت نطاق آیات روایات رو، مثلا روایات بیشتر ادله این اصول هستن، اونا رو باید ملاحظه کرد تا ببینیم که این حرف در مقام اثبات چقدر درسته و قابل تصدیق، و ادلا از جهت تحقق موضوع، خب اگر عقل موضوعی دارد حکم بر اساس موضوع میکند، اون اماره هم که دلاله بر اعتبار این به اصطلاح اصل کرده اون هم یک موضوعی دارد، اللهم الا ان یقال، که تحدید موضوع به دست کی است؟ آقا شرع اینجا، ولذا این تحدید موضوع که به دست شرعه، خود این تحدید موضوع رو از کجا باید استفاده بکنی؟ از همین دلیل که بالاخره لکن اونجا نه دیگه، عقل موضوعش از اول معلومه، لابیان هست دیگه، قابلیت برای سعه و زیغ ندارد، ولی این دلیلی که اماره از قائم شده ممکنه یه فقیه بگه نه آقا ظهور این دلیل اعتبار است این است که مجراش این مثل محدوده هست، اما فقیه دیگر بیاد از همین دلیل استظهار دیگه، قابلیت اختلاف در استظهار و مدلول به تبع وقتی که مدلول مختلف شد به حسب استظهارات مختلف، این میشد این موضوع این اصل شرعی سعه و زیغ چی آقا پیدا بکند. حرف درستیه. بله مثلا که آیا اون دلیلی که دلیل بر جریان استصحاب دارد آیا در شبهات حکمی شامل میشه یا نمیشد، مثلا این یا همون قاعده طهارت دیگه، کلش این که طهارت تا تعلم انه غزیر، که اصلا این میتوانه متکفل شبهات حکمی باشد یا نباشد، یا فقط شبهات موضوعیه هست، اینا هم اختلاف شده دیگه، پس میتواند به اصطلاح اختلاف در سعه و زیغ و نطاق به اصطلاح مجرای اصل شرعی راه پیدا بکند به خلاف اصل عقلی، چون عقل موضوعش واضحه و حکمش هم که اختلاف بردار نیست، خب دیگه اونجا قابلیت اختلاف چی آقا نداره. این حاصل این کلام این شخص که میشد توجیه کرد و تصحیح کرد این فرق رو. بله دیگه این که اصل تقسیم بله، حالا این اصل عقلی و شرعی که این ماهیتش معلومه با این کیفیت، این فرقهایی که با هم دارن چی؟ دو تا فرق اساسی گفته شده، یکیش همین است که الان خدمت شما عرض کردم، تازه که طبیعت گستره نطاق اصل تا از اون لسان دلیل شرعی، دومی هم این که به اصطلاح اماره بر اصل شرعی حاکم هست دیگه، ورود ندارد، اینا میگن دا مثل شیخ انصاری میگن و بسیاری از اکثر فهول همین رو میگن، فرق میذارن، میگن اماره بر اصل عقلی به اصطلاح به این معنا که وارد هست، ولی بر اصل شرعی چی هست آقا؟ حاکمی. چرا؟ چون دوتا دلیل لفظی هست، به اصطلاح این به اون نظر دارد موضوعش رو تعبدن اعدام میکند، به وجدان معدوم نمیشد، از این جهت میشد حاکم، ولی اون چون اصلا اگر اماره رو به لحاظ سنجید وقتی که بیان شد خود اماره بالوجدان این موضوعش مرتفع میشه در عمل بیان، نتیجه میشد که اصلا اعدامش اعدام وجدانی است، قیام اماره موجب اعدام وجدانی دلیل اصل عقلی میشد، از این جهت اون دلیل اماره میشد وارد. ولی ما عرض کردیم نفس درست نیست. چرا؟ برای اینکه ما درست است که اعدام باید وجدانی باشد، ولی ما میخوام بگیم که این اعدام وجدانی حتی اگر ما در مقایسه اصل شرعی هم بکنیم بازم هست، به خاطر اینکه وقتی که اماره قائم شد، شما آیا این کسی که قامت عنده الاماره رو متحیر، یعنی این حالت تحیر رو که یک امر تکوینی است در تکلیف در رو میبینید؟ خیر. اگر بگید که شک در واقع هنوز هست، خب این که بنا نبود که اماره به شک در واقع از من ببره، چون خود اماره دلیل ظاهریه، دلیل ظاهری هست، در ظاهر قام میشد، این وجدانی که نمیارد. این رو همه قبول دارید که قیام امارات علم واقعی به اصطلاح حکم واقعی نمیاره، علم معذرت میخوام وجدانی به حکم واقعی نمیاره. اون وقت پس چی میشه؟ طریق است به واقع اماره. بله، تعبدن علم واقع میارد. اما در مورد اصل که بنا شد که دست شما از اماره کوتاه بشه، اصل در مورد اصل این است که اماره وجود چی آقا؟ نداره دیگه. خب حالا اگر در همین موردی که مجرای اصل بود، همینجا رو شما ملاحظه بکنید، امارهی قائم بشه که با مفاد این اصل در تعارض باشه، مخالف باشه، خب در اینجا این اماره که قائم شد، آیا این من قامت عنده الاماره هنوز به اون حالت شک هست که اصلا این اصل برش جاری بشه؟ آیا این رفع شک واقعا تعبدیه یا وجدانیه؟ اون میگه این وجدانیه.
ما میگم بالاخره احتمال خلاف هست، یعنی در اماره احتمال خلاف چون
احتمال خلاف شک در واقع رو باقی میذارد، اما اینو کار نداریم. ما الان اونی که ما کار داریم چیه؟ اونی که محور یا موضوع این کلام ماست چی است آقا؟ شک در وظیفه ظاهری رو بگید، این رو شک در وظیفه ظاهری اینه. مگر موضوع اصل همین نبود آقا؟ موضوع اصل آیا شک در حکم واقعی بوده؟ نه دیگه،
نه
آقا، اجازه بدید. بعد از اینکه شخص فسق کرد و ظفر به حکم واقعی پیدا نکرد، مأیوس شد، او یبقا متحیرن فی وظیفتهی. اگر این اصل نباشد، او در مقام ظاهر هم برای ادای وظیفه خودش چی است آقا؟ متحیره دیگه. یعنی ما مجرای اصل رو کجا قرار میدیم؟
شک در حکم واقعی در مجرای اصل محکوم آن، شک در حکم واقعی هم هست، شک در مقام عمل هم هست.
بله،
اونجا اصلا شک نیست.
نه اینجور نیست. ببینید آقا، بعد از اینکه جهل به حکم واقعی دارد مکلف یا فقیه، باید سراغ اماره برد، درسته؟ پس میکند اماره رو پیدا نمیکند. در اینجا وقتی که اماره نشد، پیدا نشد که حکم واقعی رو برش نشون بده، او اصلا شک پیدا میکند در تکلیف و وظیفه خودش چی کار بکنه. اونی که در واقع مجرای اصله، جهل به حکم واقعی نیست. جهل به حکم واقعی مجرای اماره بود، او اماره هم پیدا نکرد. نه تنها جهل به حکم واقعی باقی مونده، بلکه بعد الفحص و الیأس عن الظفر بالاماره در تکلیف ظاهری هم چیکار کرد آقا؟ شک داره الان. او بقیه بلزم میگن اصل فقاهتی، دلیل فقاهتی، یعنی در مقام امتثال، دقت، در مقام امتثال این بقیه چی آقا؟ متحیرن. این اصل لسانش اینه که به مکلف میگه تو در مقام امتثال تکلیف تو رو من تعیین میکنم، این کار بکن در ظاهر، یعنی تکلیف ظاهری رو تعیین میکند، واقعی رو که تعیین نمیکند که، تکلیف ظاهری رو تعیین میکند در مقام شک در وظیفه ظاهری دیگه. و اگر چنانچه شک در وظیفه ظاهری نبود، چطور این اصل بود متکفل و بین حکم ظاهری میکند؟ برای چی این کار میکند؟ برای اینکه مکلف رو شاک میبیند در تشخیص وظیفه، بفرمایید که ظاهری التفات فرمودید. از اینه، خب بنابراین این رفع شک در وظیفه ظاهری با قیام اماره، این وجدانیه. از این جهت ما میگیم که این اعدام موضوع اصل عملی. موضوع اصل عملی چی است آقا؟ شک در وظیفه ظاهری. این وجدان هم از بین میره در شخص که برش قائم شده اماره، در اون فرضی که اماره قائم شده. تا الان مجتهد به اماره دست نیافت، اصل جاری میکرد، الان ظفر به چی آقا؟ اماره، برخلاف اون استصحابی که میخواست بکنه دلیل استصحاب مثلا، یا برخلاف اون بفرمایید که حلیت آقا جاری میکرد، دلیل پیدا کرد به چی آقا؟ حرمت قائم شده. بله عرض میکنم که این هست. نکته دیگه این که اصل سببی و مسببی خب روشنه در
اون. شما موافق مخالف و مطلب فرقی حالا موافقم پیدا بشه بوده اشکال نداره
اونجا که تعارضی نیست که
نه دیگه اصل از ما دیگه اصل عملی دیگه کارساز نیست فرقی نمی کنه موافقم و مخالفم.
بله اونجا حکومت فرود اونجایی که میگن که در واقع مخالفت باشه. بله اونی که عرف میاد یکی رو وارد بر دیگری میبیند، یکی رو حاکم بر دیگری میبیند، فقط در جایی است که مخالفت بین هما باشه. و الا رب امارتن که مدلول آن موافق چی است آقا؟ اصله. اونجا دیگه اصلا اوغلا آقا ببینید این حکومت ورود یک قانون محاوره اوغلایی است، تعبدی که نیست که قای عالم این حکومت ورود رو که داره، یعنی در واقع آقا فقیه یا اصولی دارد اون لب ارتکاز محاوری اوغلایی رو داره قانونمند میکنه، عنوان گذاری میکنه. این نوع از تقدیم را در چنین فردی با چنین خصوصیاتی اسمشو میذاره چی آقا؟ حکومت. اونو میذاره ورود. پس در واقع این تقدیم یعنی تعارض مفروض موضوع کلامه در ارتکاز اوغلا هم. حتی با قطع نظر از اصطلاح اصولی میخوام بگم دقت بفرمایید، این نکته مهمه که با قطع نظر از برمویید که نامگذاری و اصطلاح علم اصول در ارتکاز محاوری اوغلایی هم حتی اینجا باید مخالفت دو دلیل با هم دیگه چی بشه آقا؟ فرض بشه بله، یا نوعی از مخالفت باشه. بله عرض میکنم که اصل سببی و مسببی رو ملاحظه بفرمایید. همونجور که مستحضرید سببی از نایه سبب و مسببه. سبب چی است آقا اینجا مقصود؟ بفرمایید موضوع حکمه. مسبب چی است آقا؟ خود حکمه. و لذا گفتن که این قاعده معروفه که علل الشر معرفاتون، این قاعده علل الشر معرفات، یعنی مقصود اینا این است که موضوعات الاحکام علامات للاحکام. این قاعده علل و شر معرفاتو میدونی یعنی چی؟ یعنی عبارت اخراش شما بخواد بگید مساوی بذارید این میشد موضوعات الاحکام علاماتون به اصطلاح للحکم. یعنی در واقع وقتی که شارع یه چیزی حکم جعل میکند برای موضوعی، این موضوع علامت این حکمه. یعنی میگه این موضوع اگر هرگاه تحقق پیدا کرد بدانید آگاه باشید که حکم من شارع چیه؟ اینه. و الا اون موضوع علت حکم نیستا، چون علت واقعی حکم در خود نفس جائل هست، به قول اصولیین در نفس گفتن که نبی نبوی یا ولوی که از اول که دارد جعل میکند این تصدیق به فایده میشد، بعد تصدیق فایده تبدیل به شوق میشد، محرک تبدیل به شوق اکید میشد. بفرمایید این شوق اکید تبدیل میشد بر اراده بر اعتبار، که یعنی همون تبدیل میشد آخرش به چی آقا؟ جعل. جعل عللش در اون مبادا تکوینیشه. مبادا تکوینی این جعل در کی وجود داره آقا؟ در نفس جائل. موضوع هرگز نمیتواند علت باشد، فقط موضوع میشد معرف. این است که در حقیقت این سبب همون موضوعه که مرادف چی است آقا؟ بفرمایید علل احسنتم. این سبب مرادف علت دیگه. علت الحکم در اینجا سبب الحکم یا موضوع اینا همه یکیه در واقع. حتی در باب تعدیلات که شارع تعدیل میکند، شما از اون تعدیل چی رو استخراج میکنید؟ بگید موضوع حکم رو. علت منسوسه ضابطه چی است آقا؟ این است که این علت منسوسی بیاد موضوع حکم بیان بکنه. ولذا صاحب شرایط گفتن، دیگران گفتن، ما مفصل این بحث رو گفتیم که آقا ضابطه علت منسوسی این است که این تعدیل برگرده به موضوع.
هر تعدیدی که ظهور داشته باشد در اعطای موضوع حکم، اون میشه علت چی آقا؟ منصوصی. و الا هر تعدیدی که ظهور در موضوع حکم نداشته باشه، اون از علت منصوصی چی هست آقا؟ خارجه. حالا اصلی که در نهای موضوع جاری بشد، در حقیقت رتبهش مقدمه بر حکمه. خب اگر چنانچه این اصل در موضوع جاری بشد، موضوع محقق بشد، حکم اشاره خود به خود چی هست آقا؟ دیگه غیر قابل دفع و ضبه، میاد حتما اینجوری دیگه. ولی اگر اصلی در نهای حکم بخواد جاری بشه، مثلا چی؟ مثلا آقا بفرمایید این گوشتی رو در بازار میخرادم، بو میکنه، بوی بدی میکنه، واقعا شک کرده حقیقتا که این مردار بوده یا اینکه نه گوشت حلاله، یا اینکه محله یهودی میشونه زیاد میشینه، بعضی از اشخاصی که معتقد به ذبح شرعی نیستن قصابای اونجوری هم وجود داره، توجه فرمودید؟ خب اون وقت شک میکنه که این واقعا مرداره یا اینکه مزکاست. این اصل عدم تزکیه جاری میشه. وقتی که جاری شد، این خود لحم اصلا در حکم چی قرار میگیره؟ خود لحم رو داریم میگه ما میته. وقتی که میته شد، این موضوع دیگه. شما الان اساس طالب اساس دیگه در چی میخواد جاری بکنید آقا؟ این موضوع دیگه. خود موضوع به خاطر این اساس عدم تسکیم محکوم شد به چی آقا؟ میته. اون وقت وقتی که این شد، دیگه قاعده طهارت و حلیت جاری نیست، چون اون در جاییست که میته نباشه. میته باشه به وجدان حکم نجاست برش مترتبه به دلیل امارات که ما داریم در شهر. بله اون وقت نوبت بینیم. یا آقا در مسئله ما شک فی کونه ربویان، که اگر شک بکنیم مثلا حالا ربوی هست یا نه، یه متایی، توجه فرمودید؟ یا اگر شک بکنیم یه متای مکیل موزون هست یا نیست، اختلاف میشه دیگه. مثلا تخم مرغ از قبیل مکیل موزون هست یا از قبیل عدده. اگر از قبیل مکیل موزون بگیریم، ربا درش راه پیدا میکند، مثل اینه به مثل، حتی یک دونه اضافه بشه این ربا میشه. اما اگر از قبیل عدد بگیریم، اینجا هرچه اضافه هم بدن، این داخل در ربا چی آقا؟ نمیشه. حکم الهی است، توقیفیه. در بعضی از چیزا اختلاف کردن، بعضی از بلاده هم مختلفه، بعضی چیزا از قبیل معدود میدونن، بعضی از جا همون رو جای دیگه از قبیل چی میدونن؟ موزون میدونن، مکیل میدونن، علایالن. خب بین مرحوم صاحب عربه و بین صاحب جواهر اختلافه. من در کتاب الربا این رو مفصل نوشتم. این رو صاحب جواهر حکم کنه تن معامله در این فرض، ما شک فی کونه مکیلن و موزونن او شک فی کونه ربویین، ایشون حکم کند به بطلان معامله. معامله شد، آدم نمیدونه اون متا رو مثل به مثل، یک طرف اضافه هم دارد، منتها شکش در اینه که این از قبیل مکیل موزون بوده تا ربوی بشه یا خیر. اگر مکیل موزون بود، این معامله ایشون میگه باطله، ولی صاحب قربه میگه صحیحه. چرا؟ ایشون میگه اصالت الهدیه جاری میشه، کل شئ لک حلال حتی تعرف انه حرام. صاحب جواب میگه نه، این درست نیست، چون اصل سببی جاری است. اصل سببی چیه؟ اساس عدم الانتقال مال من مالکه، استصاب دیگه، استصاب عدم انتقال مال مالکه الى این مشتری، بایع الى مشتری. و ما اونجا توضیح دادیم که حق و صاحب جواهره، فرقش سببه درست نیست. چرا؟ چون اصل سببی مقدم بر اصل مسببی است. این یک نکته بود که بماند بحثش بعدن. والحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد.